با برنامه صف کلاچ، کاری از من حمید سرتیتر تو پرانتز رضا آزادی در خدمتتون هستم. برنامه فکاهی، سیاسی، علمی، اقتصادی، ورزشی، مذهبی، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، هر هفته در فضای مجازی از فیسبوک هم گرفته تا کانال تلگرامی و البته هر هفته از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش خواهد شد. سلام، سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه صف کلاچ. این صف کلاچ شماره اول فصل دوم هستش، یا به نوعی صف کلاچ شماره 53 است که در خدمتتون هستم. یک فصل 52 قسمته را با موفقیت به پایان رسوندیم همه ما و سپاسگزارم از تمام زحمتایی که برای من کشیدید، با انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و با خبرهایی که به دست من رسید، خبرهای آنتیکی که بعضی موقع بهش بررسی نمیشه، مورد تحلیل قرار نمیگیره و توسط شما برای من فرستاده شده، من تونستم یه چراغ قوه بتابونم، نوری بتابونم به این خبر سیاه. همونجوری که شنیدید، اول را با مشتری و از این صحبتی، مگه پدرسک، مگه شما فروشنده اید که میگی مشتری؟ ایشون نماینده دانشگاه آزاد هستن که میگه حق با مشتریه، مثلا ببر سه تا ببر پول دو تاشو بده. یعنی از من یاد این افتادم، یا هندونه میخواست بفروشه که حق با مشتریه. 10 نفر از عزیزان ما رفتن زیر خاک، دانشجویانی که نسل آینده مملکت رو داشتن، باید تشکیل بدن، رفتن زیر خاک. با این آقا اومده نماینده دانشجو، به جای اینکه خود ولایتی رئیس دانشگاه آزاد بیاد جوابگو بشه که چرا بالای کوه و کوه خالی کردن و اون دانشگاه رو تو بالای کوه درست کردن و تلکابینش هم 80% اوکی شده، ولی به خاطر رشوه و رشوه گرفتن و دل دزدی این تلکابین به سرانجام نرسید و مجبور شدن با اتوبوس جوانای مردم رو ببرن بالای کوه، و اتوبوسایی که 6 سال پیش این اتوبوس از رده خارج شده استفاده کردن، که روز قبل از این تصادف متاسفانه یک بار دیگه هم ترمز برده بوده، که خب واقعا به حول قوه الهی به قول اینا راننده تونسته بود که درش بیاره. از چم و خم و فردای اون روز این راننده، در حالی که 10 روز بعدم قرار بوده که دخترش عقد کنه و حدود تا آخر سالم قرار بود بازنشست بشه، متاسفانه هم خودش فوت کرد و اسمش هم جایی پخش نشد متاسفانه، و هم 10 نفر از این عزیزان دانشجو به همراه حالا یکیشون که پدر یکی از دانشجوها بود، برای دفاع پایان‌نامه دخترش رفته بود که دفاع پایان‌نامه دخترش رو ببینه، متاسفانه زیر خاک رفتن. و جالب اینجاست که اعلام کردن که سکته کرده این آقای راننده، در صورت که اصلا هم چیزی وجود نداشته، پزشکی قانونی اعلام کرده که ایشون سکته نکرده، و اونایی که زنده موندن میشنن که راننده داد میکشته که ترمز بریده، و متاسفانه با ترمز بریدگی به ته حالا دره یا ته اون گودال افتاد و 10 نفر از عزیزان جونشون رو فدا کردن. و این آقا هم آمده میگه که حق با مشتریه، انگاره که به قول معروف اینجا خمر رنگرزیه، یا مثلا هندونه فروشی که حق با مشتری هندونه سفید در آمده، حالا بهش قرمز بدیم. البته مقصر ایشون نیست، این بیشورا نیست، مقصر سران مملکتن، آقای محسن رضایی که دیگه خودتون میشستید دیگه، سردار انتخابات که دیگه این آخریه، میگن انتخابات آخر، زنش شناسنامه‌اش قائم کرده بوده که نره ثبت نام کنه آبروش بره اینا. این آقا دبیر مجمع شورای مصلحت نظام، همینجوری که میدونید آیت الله اعدام یا هم آیت الله شارودی هم هفته پیش دار فالی را ودا کرد و سقط شد، و اینا در رابطه حالا توضیح خواهم داد که این بشر کی بود و چه کثافتایی هم دارن دفاع میکنن از این. حالا هی خبر تو خبر میشه، فقط خواستم بگم که این آقا الان سردمدار مجمع تشخیص مصلحت نظام تا یک رئیس براش به تراش خامنه. ایشون گفته که حادثه دانشگاه آزاد و آتش سوزی مدارس نتیجه فرهنگ شاهنشاهیه. ایشون گفته چرا نظارت دستگاه مربوط آنقدر ضعیف بوده، سوالی که ازش کردن، تصریح کرد که اهمال، بی‌مبالاتی و عدم احساس مسئولیت خسارت فراوانی در اداره کشور را به بار آورده. خب مثلا انگار که عمه من اهمال کاری کرده، مثلا توی کلاس هایی که از رده خارجه علایدین یا بخاری های گازسوز و گرسوز و حالا هرچی میذارن و یه همچین فاجعه‌ای به وجود میاد که چهار تا دسته گل هم دو هفته پیش جونشون رو دادن، انگار که مثلا فک و فامیلای ماها یه همچین کاری کرده. حالا اینجا رو داشته باشید، گفته که او، یعنی همین آقای محسن رضایی، بی تفاوتی نسبت به مال و جان مردم را از بقایای فرهنگ شاهنشاهی دانسته. من هرچی فکر میکنم نمیتونم گودرز و شقایق پیوند بزنم، یعنی واقعا این حیار خوردن آبرو رو قورت دادن. من نمیدونم اینا چرا نمیتونن فرهنگ اسخایی بلد نیستن، چرا نمیتونن بیان بگن آقا من غلط کردیم ببخشید. همین هفته پیش در ژاپن فکر کنم یک نماینده مجلس پررویگری میکنه برای یک سری افراد، میگه من نماینده مجلسم، ها بلایی به سرش آوردن که آمد نزدیک 10 دقیقه دلا شد برای همون مردم و کل مردم تو تلویزیون هم حالا استانی بوده و هرچی بوده نشونش دادن. و نماینده مجلس ما میره میز کوه رو میز که به من توهین کرده به مردم، بعد میگه که چرا فیلم من پخش شده و من استعفا میدم و شما باید استعفا بدید و خواهان استیضاح وزیر بشیم. ما فرهنگ اون به این صورت بعد از انقلاب به وجود اومده که ما کسی رو که نماینده میکنیم، کسی رو که بالاتر از خودمون میذاریم، فکر میکنیم ایشون در حد پیغمبر و خدا هستن. این متاسفانه است و اینا هم خیلی راحت میگه که این فرهنگ ناشی از فرهنگ شاهنشاهیه. بابا 40 سال گذشت به در سک 40 سال گذشت، بس دیگه. منه که 48 سالمه تو اون تو اون مملکت بزرگ شدن، تو دوران شما بزرگ شدن، دوران سیاهش سال 60 بزرگ شدن. بله طولانی شد، بریم و برگردیم تا بریم سراغ خبرهای دیگه. بله همونجور که گفتم این بله اول منم باید حذفش کنم، میگم بله بله، حالا در صورت ببخشید دیگه، این حالا دی بله رو به بزرگواری خودتون ببخشید. همونجوری که گفتم آقای آیت الله شارودی دار فانی را ودا کردن و در سن 69 سالگی به فنا رفتن. ایشون 10 سال رئیس قوه قضاییه بودن، عراقی و اصلا در نجف یا کربلا به دنیا آمدن، را زیاد مهم نیست، از معاودین عراقن. صدام انداختشون بیرون آمدن، حزب الدعوه عراق را انداختن، صدام انداختشون بیرون آمدن ایران. و بعد این تو دورانی که خمینی بود اصلا هیچ کاره بود، اصلا اینا محلی از عراق نداشتن، چون از حوزه علمی نجف بودن. اینا حوزه علمی قم با نجف خیلی کرکریه، مثل عربستان و ایران، هلند و آلمان. این فوتبالاشون ورزشاشون رو دارم میگم اینا، در صورت نجف، حوزه علمی نجف و قم هم همین حالت رو داره، پوزدنی زیاد دارم با هم دیگه. این آقا بعد از آمدن خامنه ای، بخاطر اینکه خامنه ای اصلا هیچ وزنه ای نبود در رهبری اینا، این آمد آمد رساله توضیح المسائل خامنه ای ایشون نوشت، یه درس فقه این به، یا خارج از فقه خارج یه چیز دارن، این به خامنه ای یاد داد. خامنه ای بار بار استادش اینه. بعد اینکه این کارو کرد در سال فکر کنم 72 نمیدونم 82 نمیدونم در هر چی 72 تو دهه 70 رو طلا هر چی بود، بعد از محمد یزدی این آقا شد رئیس قوه قضاییه. در دوره قوه قضاییه ایشون کم جنایت هایی به وجود نیامد، کم اتفاقاتی نیفتاد. حالا من میخونم، بعد یه مجری بی شرف بی پدر و مادری به نام کسرا ناجی، به خاطر اینکه ایشون بی نهایت ضد خاندان پهلوی است و اصلا کلا بچهای بی بی سی اصلا از اینا هن که اگه جمهوری اسلامی باید رد، ما میخوام از جمهوری اسلامی رد بشیم، اینا فکر کنم میگن باید اول روی جنازه ما رد بشید بعد برید جمهوری اسلامی رو بزنید، اینقدر اینا دیگه واقعا شروع شده، اینا درآوردن لازم. مسئله حمایت از جمهوری اسلامی. این آقا کارنامه‌شون رو من براتون میخونم. آیت الله شارودی 2369 تا اعدام در زمان ایشون صورت گرفته، 10 تا سنگسار صورت گرفته، یک مورد گردن زدن و در این مورد 87 تا اعدام سیاسی بوده. این آقا به همین راحتی و آقای یکی از این مجریا نمیدونم کدومشون بوده گفته که یکی از این اصلاح طلبا که در برنامه بی بی سی حاضر شده گفته که ایشون بعضی از حکم‌های اعدام را با گریه صادر می‌کردند، دست و پاش می‌لرزیده ولی حکم را امضا می‌کرده. اصلا یعنی خنده‌دار ها، رئیس قوه قضاییه است. و یه آقای به نام کسرا ناجی که مجری بی بی سی هستش یک توییتی کرده که این توییت رو من براتون میخونم که اصلا خیلی خنده‌دار، یعنی فاجعه آمیزه، نمیدونم فاجعه باید بهش بنامیمش یا هر چی که بخوام بنامیم. این بوده که ایشون اومده گفته که به دلیل جلوگیری هواداران رضا پهلوی از درمان کامل او در آلمان ایشون درگذشته. رضا پهلوی ولیعت پیشین ایران باید توضیح داد که آیا در حکومت آینده مورد نظر او دگراندیشان از حق درمان محروم خواهند شد. یعنی پارسال یاتوش آمد هانوفر و یه سری فهمیدن و رفتن جلوی بیمارستان هانوفر آقای سمیعی و ایشونو سکه یه پولش کرد و مجبور شد که در بره قبل اینکه بگیرنش در بره، یعنی با اون کیسه صفراش و دستش بود دیگه، آمد دیگه سوار هواپیما شد و سری برش گردوندن که خیلی هم سر صدا داد و از اون بعد دیگه حالش خیلی بد شد و میگفتن تو این سران مجلس تشخیص مصلحت هم با بوتاکس و پوتاکس و از این صحبت ها میامده سر صحنه که خیلی جالب بود. در صورت ایشون هم دار فانی را ودا کرد و خیلی هم جوون مرگ شد تو سن 69 سالگی، خیلی جوون بود تو آخوندادی که سر الان جنتی با 93 سال، یارو صافی گلپایگانی با 94 سال، اون یکی نوری حمیدانی با 92 سال که زن 20 ساله هم گرفته. در صورت واقعا جوون مرگ شد و واقعا خیلی هم آماده بود برای رهبری آینده در جهان اسلام و جهان شیعه ها که خب خامنه ای دیگه مظلوم شد دیگه، در صورت کف کوفش برید. بله اینم از این آقای هاشمی شاهرودی. یه چوبی دستبیلی چیزی دارید آماده کنید تو حلقه این ظریف کنیم که داشته باشید، که گفته که ما چه موقع گفتیم که اسرائیل رو نابود میکنیم؟ فقط یه نفر پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف رو زده. هیچ کسی این حرفی را نزده است. ایشون در یک مصاحبه‌ای با هفته‌نامه لوپوئن فرانسه مطرح کرده، اگه درست گفته باشم، اینجور که خبرگزاری مهر یا دانشجویان ایسنا این را اعلام کرده. ایشون با پر روی و وقاحت نگاه کرده میگه ما کی گفتیم؟ ما که نگفتیم که. احمدی‌نژاد گفته خب احمق بوده گفته، او اصلا اون آدم نیست، اون جزو آدم حساب نمیشه. خمینی هم گفته خب اونم غلط کرده گفته، اونم که مرد رفت به کارش چیه. مثل یارو ابراهیم نووی گفت این اعدامای سال 67 یادمون بره، ولش کنید بابا، یه چند نفر رو چند هزار نفر رو کشتن، ولش کنید، فراموشش کنید دیگه. حالا یکاده اینه بابا لام هست، من از این هولوکاست، از این نابودی اسرائیل بابا نون و نوای رسیدم، فیلم من از این ور به اون ور دنیا پخش شد. سال 2006 دو آخر 2005 بود آقای احمدی نژاد اعلام کردن اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه و هولوکاست هم افسانه است. من نمیدونم و الان اینا رو همه رو بذارید کنار، بابا موشکایی که درست میکنید برای مانوف نمیشه، مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید صفحه روزگار محو بشه و با ابری هم نوشته شده. هنوز ورزشکاراتون جلو اسرائیل ورزش نمیکنن. من نمیدونم این یارو دقیقاً مثل گربه نره فیلم کارتون پینوکیو هم از این آقای ظریف، چقدر خودشون اینا ارزون میفروشن، واقعا ارزون میفروشن. خب الهی شد بعد از سلطان ظریف تموم شد، میخواد چوبه بکنید تو حلقش بکنید. بعد از سلطان سکه که اعدام شد، سلطان اعدام هم که خودش به فنا رفت، کشت مرد که خبر بعد قبری گفتم، سلطان قیل، سلطان قیل هم اعدام شد. گزارشگر خبر ساعت 2 صبح رفته پای اعدام سلطان قیر و گفته که امیدوارم اولین روز زمستونتون گرم باشه، روز اول زمستونم اعدامش کردن اینا. بعد ایشون در صورت اعدام شد، 20 سال پیش شروع کرده بوده به مال مردم خوردن، در یک شرکت نفتی استخدام میشه اول، بعد دوره عمل نجات به پروبال بهش میدن، با آقای بابک زنجانی هش و نش داشته و در صورت ایشون در سحرگاه دوم دیما فکر کنم ساعت 2 صبح بردنش اعدامش کردن و گزارشگر خبرم رفت گفته چه خب شما چه حسی دارید که میخواد الان اعدامتون کنن؟ اصلا فاجعه است تو مملکت ما. این آقای سلطان قیرم اعدام شد، سلطان سکم اعدام شد، سلطان اعدام که فنا رفت، فهمونده سلطان شکر که نمیدونم یا آقای مکارم شیرازی رو چرا خبری ازش نیست.
برم جا کشور منه، دلم میخواد اینجا باشم، اینجا مال منه، کشور منه، تو ناراحتی برو، تو برو، آخوندا برن، چرا ما بریم؟ سعی توزی بره، برشی ما باید بریم، من وطن فروش نیستم. همین رو یاد گرفتیم که الان مشکل داره طلبات چرا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اسرائیل واسه چی؟ 20 سال هی میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور.
بله، این مزاحمت هفته لقب داده شد. نکیر هفته را ما دیگه اسمش برداشتیم، چون نکیر و منکر آمدن به خوابن گفتن که با یه اسمی هم که ما داریم شب اول قبل میم سراغ اینا که مردن، تو این اسم هم داری خراب میکنی، خواهشن اسمش عوض کن. چشم، اسم این شد مزاحمت هفته، که درود به شرف بانوان شریف ایران که واقعا زله کردن. در یک اتوبوس هستش، یکی میگه حجاب رعایت کن، مرگ بر اسرائیل، صلوات بفرستید، و اون خانم هم شنیدی که چجوری گذاشت تو کاسش و بی آبروش کرد، در صورت دستش درد نکنه. ممنون، درود به شرف شما ما تو این شرایط اقتصادی بد، اقتصادی بد، همین هرچی، یعنی اصلا اسم خوشی را نمیشه برش بگی دیگه، در این شرایط بسیار بد شما ایستادید. و من مطمئنم یک روزی اگر پایه‌های این حکومت لرزان شده و سقوط بکنه، یکی از پایه‌ها یا دو تا پایه یا سه تا پایه‌هاش شما زنان شریف ایران زیرش به قول معروف شل خواهید کرد و واقعا اون پاشنه آشیل حکومت اسلامی هستید شما. من قبل از اینکه این خبر بدم یک خبر بدم که متاسفانه همین مجلسی که عربده برش میکشید برید 30-15 رأی بدید، متاسفانه رأی نیاورد. دختر زیر 13 سال به قول معروف ازدواجش غیر قانونی، رأی نیاورد. و متاسفانه میدونید چندین خانومم، چندین ده خانومم در زندان گفتم در مجلس حضور دارن، نماینده مجلس هستن، که اونا مثل بز همجوری نگاه کردن و یک فراکسیونی تشکیل ندادن که بگن بابا دختر 9 ساله نمیتونه شوهرداری کنه. اگر این زمان بوده، زمان پیغمبر بوده، 9 ساله میگن عایشه 9 سالش بوده، قد ماشاءالله شطور بوده لحاظ هیکلی، لحاظ جسه، یا مثلا 9 سالش 9 تا 10 سال میشمرد، مثلا اینجوری حسابی، حد 5 سالی مثلا یه سال حساب میکردن، نمیدونم. در صورت بچه 9 ساله که الان من نگاه میکنم، بچه من 9 سالشه نمیتونه، اساسا هضم نمیتونه کنه. امروز آمده بود میگفتش که این بازی رو برای من بگیر، این بازی رو برای من بخره تو کامپیوتر، فاجعه است. ولی این رأی نیاورد و همچنان کودک فروشی به قول معروفات بگیم نمیشه بگیم، متاسفانه این اتفاق داره صورت میگیره. و باز هم سرکار خانم مهناز افشار ایستادن جلوی این مسئله. ما باید هر هفته برای مهناز افشار یه برنامه داشته باشیم. گفته که بدن و ذهن یک دختر نوجوان برای زن شدن و مادر شدن هنوز آماده نیست، توییت کرده ایشون. ازدواج زود هنگام میتونه هم به خودش آسیب بزنه، هم به فرزندی که به دنیا میاره. این موضوعی نیست که متاسفانه بهش نگاه کنید، آسیب‌های شخصی و اجتماعی موضوعات دختران و کودکان رو جدی بگیریم. واقعا عالی بوده واکنش مهناز افشار به عدم تصویب منع قانون کودک همسری یا کودک آزاری، باید بگیم دیگه. درود به شرفش. بریم آنتیک هفته رو گوش کنیم، بعدش آنتیک هفته رو با یک آهنگ بسیار زیبا جوابش داده خواهد شد.
موسیقی همه حرامه، همه حرامه، تمام مراجع تقلید به اتفاق فرمودن، فقط یک نیه، اون هم نی رو اگر به جنبه حزن و اندوه و گریه و ماتم و
پند و نصیحت باشه اشکال نداره. اگر همون رو هم بگیرن در جهت خلاف اونم باز اشکال داره. اصلا نفس این آلات موسیقی حرامه، نفس این آلات موسیقی حرام است.
زندونه واسه همه بیقراریام، میدونه دوام و درمونه، دلت تو نگیره آخه بول نگیره، بگو اصلا نشست تا بهش بشم خیره. اگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش، اگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش. بهش بشم خیره، اگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش، اگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش. زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش، اگه به من باشه ستاره های آسمونا براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش.
آهنگ بسیار زیبا و جدید محسن ابراهیمزاده عزیز به نام گل پونه، تقدیم اول به این مرتیکه بی پدر و مادر آخوند دوزاری که همه چی حرومه، همه چی اصلا نمیشه، باید حزن و بدبختی باشه، گریزاری باشه و چرا چه لزومی داره، اونم با نی بزنیم، مثلا نی بزنیم برقصیم، مثلا یه چیز خیلی مسخره است. خب شعور ندارن دیگه، حالا اون ولش کن دیگه. حداد عادل گفته از انتخاب پسر باجناقم به عنوان رئیس شبکه 3 نه با خبر بودم نه دخالتی داشتم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. ماشاءالله اینا هر موقع اخراج میشن میرن تو مصلحت نظام. میگفتم مربی تیم مصلحت نظام مایلی کوهنه. معذرت میخوام. گفته که پسر باجراغم رئیس شبکه 3 سیماست، وی قبل از آنکه به این سمت برسه چند سال رئیس بسیج صدا و سیما بوده. به صراحت عرض میکنم نه روح بنده از این که وی رئیس بسیج شده با خبر بوده و نه من مطلقا اطلاع داشتم که میخوان او را رئیس شبکه 3 کنن. برای پدر مردم دروغگو لعنت، بی پدر و مادر. پسرت چی که الان آمده توی شبکه 3 سیما چی؟ اونم که اطلاع نداشتی دیگه، آقا فرید الدین دیگه. مشکل ما فقط داخل نظامی ها نیستن دیگه، یه سری هم هستن از این دوزاری هایی که فرستادن خارج کشور و عربده کشی میکنن. یکیشون هست علی علیزاده که در لندن هستش و به اسم مدرس فلسفه میرفت تو این بی بی سی. از روزی که پرچم حزب الله لبنان تو لندن بر برافراشت و بر دست گرفت، بی بی سی دیگه دعوتش نکرد و این دیگه شمشیر رو بست و این دیگه رفت تو مایه خامنه‌ای که اصلا حالا داشته باشید اصلا خامنه اینو گوش کنه، یه دونه تو گوش مشتوا میزنه، پسرش میگه که پدر سگ چرا تو مثل این اینقدر چاپلوسی منو نمی‌کنی. گفته 17 سال پیش بزرگترین ارتش تاریخ بشر به منطقه ما لشکر کشید، اشغال افغانستان و عراق و ویرانی لیبی و سوریه. هرگز پرسیدی آمریکا چگونه مجبور فرار از عراق و حالا سوریه و افغانستان شده؟ تاریخ خواهد نوشت. این شکست خفتبار را ایرانیان به رهبری سید علی خامنه‌ای به امپریالیسم آمریکا تحمیل کردن. این اگه من اسم اینا نمیخوندم مطمئنا میگفتین همین آخونده که میگفتش که موزیک حرامه و اینا این گفته احتمالا، یا مثلا او یارو رحیم پور ازقدی گفته که اونم حالا براش دارم یه سری مسئله حرفای مفت به قول معروف زده. متاسفانه اینا میگم چه اتفاقاتی داره صورت میگیره و کسی هم نیست دیگه در اصل جلوی مسائل بگیره. و اینکه بریم سراغ یک توییت دیگه، محمد سعید احدیان، ایشون کی هستش؟ ایشون مدیره مسئول روزنامه خراسانه، خراسان هم که توی شاه خراسان و علم الهدا و رئیسی و اینا که همه اینا ختم میشه. ایشون برگشته از آرایش و لباس ژیلا صادقی مجری شب یلدای تلویزیون برای رئیس صدا و سیما از روز قیامت گفته. ایشون گفته که آقای علی عسکری از برنامه های شب یلداتون مخصوصا خندوانه تشکر میکنم، اما در برنامه شبکه دو خانمی با غلیظ‌ترین آرایش و پوششی تبرجگونه که با حرکات مجری تبرجش کامل میشود به هیچ وجه در شأن مجری سیمای جمهوری اسلامی نیست. آیا حجتی برای روز قیامت دارید اگر اقدامی برای اصلاح نکنید؟ یعنی میگفته که موضع روز قیامتت باش، یخت ها زیر پل سرات میگیرن، بالای پل سرات میگیرن، دهنت سرویس میکنن دیگه. بعد توییت هم براش گذاشتن، بعضی از دوستان که دوش آب سرد بگیر، بیشتر هم ورزش کن، میخوای کمتر گرمی بخوری، دچار مشکل نشی با دیدن حتی یه عکس معمولی. مشکلش شب یلدای فقط آرایش این خانم بود، سفره خالی مردم، پرپر شدن چهار فرشته معصوم ندیدید. به شما باید کافور تزریق کنن، ولی برای مغز معیوبتون هیچ دارویی نمیشه تزریق کرد. روزی سه قاشق کافور بخور، بعد از غذا قبل برنامه تلویزیون دو تا قاشق چای خوری بریز تو چایت مریض بعدی لطفا. اینم توییتایی بود که این آقا را به قول معروف خجالتش دادن دیگه. بریم و برگردیم، بریم سراغ هنربند حکومتی هفته.
رامبد جوان، آقای محمد رضا گلزار، آقای رشید پور، سکوتی که دارید میکنید به قیمت جون مردم کشورمون داره تموم میشه. درسته که هر کی واسه این کشور کسی رو ترور کرد بهش پست و مقام داده، درسته هر کی به نفع این حکومت کسی رو تخریب کرد عزیزش کردن، درسته هر کی سکوت کرد در برابر ظلمی که دارن میکنن اجازه دادن بهش راحت پولشو در بیاره کارشو بکنه، ولی این سکوتی که شما دارید میکنید به قیمت جون هموطنامون تموم میشه. واقعا کارگر، معلم، آدمای معترض که به حق دارن اعتراض میکنن به حمایتتون نیاز داره. لطفا این سکوتو بشکنید. اگر ایرانی هستید، اگر مردمی که باعث شدن شما به این جایگاه برسید براتون مهمن، حمایت کنید.
بله، ایشون صحبت شهروند، یک شهروند ایرانی بود که همه اینا رو مورد خطاب قرار داد و حرف ماها را زد، حرف همه ماهایی که این ور هستیم اون ور هستیم و همیشه میگیم هنرمند جامعه یک قدم جلوتر از جامعه است. هنرمند جامعه یک سری حرفا رو میتونه بزنه که یه سری مسئولیت برای خودش داره. هنرمند جامعه خیلی کارا میتونه انجام بده، خیلی کارا میتونه انجام بده. و من گشتم و دیدم که محمدرضا گلزار به این لبیک گفت به حرف این عزیز و حالا خودتون بشنوید.
معذرت میخوام، به صدای مراکوچی اذان رسیدیم، لطفا یه دو دقیقه ما رو اجازه بدید برسیم.
بله، کنسرت آقای محمدرضا گلزار که ایشون جدیداً خواننده هم شده، مجری هم که شده، بازیگر سوپر استار هم هست و اینا. ایشون سال 2016 اومدن آوردنشون تو تلویزیون یا اون تلویزیون اینترنتی تی وی پلاس، گفتش که آقای من، عزیز من، ما اگر تو سوریه نجنگیم باید لب مرز بیام بجنگیم. میان لب مرز، یه گروه 2000 نفره میخواست 80 میلیون بیاد و 80 میلیون در حالی که سپاه پاسداران 25 برابر بودجه سال 98ش بیشتر شده، میامدن تو تهران میجنگیدن بالا سر خوار مادر ما. ایاتون باشه. حالا این چون 2016 بود گفتیم ایراد نداره. حالا ایشون در کنسرتش به جای اینکه حمایت کنه از مردم ایران، حالا تو سرش بخوره اصلا حمایت نمی‌کنه دیگه، این دیگه با آخر دستمال و پاچه پاچه خاریه دیگه، که کنسرتش رو قطع کنه که 2 دقیقه وایس اذان مغرب به افق تهران گذاشته بشه دیگه. اینا باعث میشه که حکومتی ها یارو میاد میگه که چه مگه میشه، چرا ما باید این کار انجام بدیم، این معصیت داره، نی همونه بذارید، نی بزنید، با نی هم میتونیم برقصیم، این همه هم حلال و حرامه. و داشته باشید یه 1 دقیقه یه دونه آخوند براتون میذارم که سال 64 اینا رو گفته. ببینید بعد از 37 بعد از 33 سال بازم اینا رأس کارن. خیلی راحته، گوش کنید. با بودن این هنرمندان حکومتی باعث میشه متاسفانه این آخوندا هر روز وقیح‌تر و پروتر بشن. این صحبت‌های آقایی هستش که 7 سال بعد انقلاب گفته. حالا من بعدش بهتون میگم که کی هستش.
من نباتی سفیز، حمام سوزاندن در دهات سفیز، چوپانی سفیز، ریاستم سفیز. ایران 50 سال پهلوی حکومت کرده در این مملکت، حالا 50 سال اقلش مال ما آخوندا، حالا اقلش میگم ها، بعد از 50 سال ارزش داشتیم، مردم میگفتن باز باید شما باشید یا ما حال است نمیدیم، حالا هم نمیدیم ها، نوبت ما تا تمام نشود نمیشه. آقا بعضی ها میگن آقا چه این آخونده میرن کنار، همش 7 سال است آمدیم، حالا 43 سال حالا مانده است. رجعوی های میگه چه آخونده میرن، بازدگی ها میگه چه این آخونده میرن کنار، توده ها بدتر، مخالفین، معاندین از آخونده، غیر آخونده رفتنی است کنار، نوبت ما باید حالا صفی است،
بالا صفه ما تا اینجاست، حالا اینقدر مانده. بله، ایشون آقای حجت الاسلام آیت الله تاکندی بوده در قزوین این مسئله رو گفته. حالا اون زمان شاید ولی فقیه در نمانده ولی فقیه بوده اینا، حالا هرچی که هست ببینید به چه پررویی. 3 سال بعدش هم الان ببینید دیگه، یه دقیقه مقایسه کنید با بودن یه همچین هنربندانی، یه همچین آخوندایی هم رشد کردن و گنده تر شدن و نرخرتر شدن و الان این جوجه طلبه هاشون هم دیگه میان قشنگ تو تلویزیون میگه که آقا موزیک حرامه، این حرامه، اون حرامه. بله آقای محمدرضا گلزار، شما به عنوان هنرمند حکومتی هفته معرفی میشید، البته خیلی ها هستن منتها ایشون ها دیگه خجالتشون دادن دیگه. بله آقای شاروده مردن، توی توییتر خیلی جالب بود، یکی نوشته بود که الان یه دونه لاریجانی از فریزر در میارن میزنن رو بخاری یخش آب بشه که بذارن جای شارودی. در صورتی آقای شارودی هم دومین کسی بود که ناکام شد که رهبر بشه. خب رفسنجانی بود که دادگاه بین‌المللی گریخت و ایشون هم گریخت و امیدوارم که عجل به رهبر مادرالعمر ما برسه و تمام بشه، به پکاش این رهبری هم دیگه به قول معروف تمام بشه. و خیلی جالب بود که یکی دیگه هم توییت کرده بود که میلیاردها دلار به ضرب و زور نگرش داشتن و بعد تیت زدن که هاشمی شارودی به دیدار حق شتاف. بابا ایشون رو با قل و زنجیر کشون بردنش اونور، شتاف دیگه چیه دیگه. بله اینم از این قضیه که براتون خوندم و گفتم. یه خبر خیلی جالبی بهتون بگم که پایه پل تاریخی جاجرود به سرقت رفت. بخشدار جاجور شهرستان پردیس استان تهران اعلام کرد بخشی از پایه‌های سنگی پل تاریخی و ثبت ملی این منطقه با 850 سال قدمت به سرقت رفت و استحکام پل به خطر افتاده. آقا تو را خدا نکنید به فکر چی بگم، به فکر امنیت خودتون باشید، چی با خودمونم با خودمون نیستیم. این در فاضلآباد میگن تو تهران میان میدوزن میرن میفروشن دیگه پل تاریخی 850 سال که دیگه واقعا دیگه نوبره دیگه. یه خبر دیگه هم این بود که رحیم پور اسقدی، همین آقایی که به قول معروف بازجوی وزارت اطلاعات بود در دهه 60، حالا شده تئوریسین، سواد تئوریسین شد. این یارو حسن عباسی هم یه حرف مفتی زده بود که اونم الان براتون میذارم پخشش کنم گوش بدید بخندید. ایشون آقای رحیم پور اسقدی درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه امام نگفته اسرائیل باید از بین برود گفت این حرفا دروغ و تحریف است. امام گفت اسرائیل باید از بین برود. خب الهی شکر دیدید که دیگه حرف منم دیگه به قول معروف تاییدیش دیگه آقای رحیم پور اسقدی تاییدیش زد دیگه. بریم سخنان حسن عباسی، دکتر حسن عباسی هم بشنویم که اینا واقعا یا توهم زدن یا شیشه های این جنس خوبی که براشون میارن خیلی خوبه، ساقیشون شاید خیلی بهتر باشه. گوش کنید.
یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اونور دنیا درس دادن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. آقای هنری کیسینجر 84 سالشه. ارشدترین استراتژیست غرب دیگه. من الان 39 سالمه. این رو میگم که شما از طریق شما به گوش اون دوستان توی سپاه برسه که نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. من هنوز نصف سن آقای کیسینجر هم ندارم.
The Kissinger of Islam. من اگر جای ایشون بود که نمیدونم چی جای ایشون هستن اون دارم نباشه، فقط اگر که کبریت این اعتماد به نفس رو داشت میشد کنده درخت. یه چیز دیگه میخواستم بگم، گفتم حالتون رو با هم میزنم. بله بریم سراغ خبرامون که سر اینا عجب پر رو آین. اشتغال 1800 آخوند در وزارت نفت. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی گفته 1800 روحانی در وزارت نفت فعال هستند که این حجم از بکارگیری روحانیمون به معنای آن است که دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای پیوست فرهنگی برای پروژه ها پیگیری می شود. مثلا اینا میخوان چیکار کنن رو بشکه های نفت؟ اینا خب البته با بشکه داستانی شنیدم که تو بشکه میرن، اینا رو بشکه های نفت میرن میشینن مثلا دعا میکنن، آیت الکرسی میخوان که بشکه های نفت فروش بره، یا مثلا بشکه های نفت مثلا تهاجم فرهنگی بهشون وارد نشه، یا بشکه های نفت مثلا واقعا اصلا مملکت ما چه بودجه‌هایی داره به قول معروف میگذره. صحبت بودجه کردم، یه بودجه هم براتون بخونم که در بودجه سال 98 579 میلیارد تومان برای انتخابات مجلس منظور شده. اگر این مبلغ رو به 290 نماینده که قرار است انتخاب شوند تقسیم کنیم، معنایش آن است که انتخاب هر نماینده تقریبا 2 میلیارد تومان خرج روی دست مردم میگذره. یعنی با این نماینده‌های احمقی که هفته پیش من کلن بهش رسیدم و بررسیش کردم، خدای هر نماینده مجلس 2 میلیارد تومان آب میخوره برای مردم، برای بودجه سال 98 فقط. بعد آمده تو بودجه 98 دولت 4000 میلیارد تومان از بودجه سالانش و از جرایم راهنمایی رانندگی تامین میکنه. این تخمین زدن سال آینده سال 98 4000 میلیارد تومان مردم جریمه بشن که بتونه این بودجه رو تامینش کنه. این واقعیت داره ها، اینا چیزایی که به قول معروف دارن روش کار میکنن. بله خیلی جالبه نه؟ و کیسینجر آف اسلام دیگه، صحبت کیسینجر آف اسلام دیگه. بریم و برگردیم یه خبر خنده‌داری براتون تعریف کنم، بعد دیگه بریم یواش یواش سراغ آنتیک دوم هفته و ببینیم به کجا میرسه دیگه. ما ماجرای ساخت دو تونل اضافی در جاده تهران اردبیل برای 12 امام. از امامزاده سازی بگیری تا تونل و چاه و خلاصه اختلاس 12 امامی هم داریم. این یه عکسی چاپ شد توی فضای مجازی که اول و آخر تونل همینه، یعنی حدود شاید 15 متر، کلا 15 متر. حالا برای چین 15 متر دو تا تونل 15 متری زدن، یعنی دستی که اصلا احتیاج هم نبوده. کوه هم اصلا نیست، یعنی نه کوهی دور و برش هست. عکس رو ببینید اصلا خندتون میگیره. یه تونلی یه آمدن وسط جاده زدن. بعد گفته ماجرا از این قرار بوده، در راه تهران به اردبیل از مسیر سرچم جاده جدیدی زدن که پر از تونله. اصل تونل ها 10 تا بوده، قرار بوده تونل ها را به اسامی 12 امام نامگذاری که دوتا تونل کم میارن. بعد آمدن این دو تونل ها الکی زدن تا 12 امام تکمیل بشه. این یکی از تونل های الکی به نام امام محمد باقره. اگر باور نمی کنید، واقعا در بینید باور نمی کنید، برید ببینید. دوتا تونل تو جاده زدن، هیچ کوهی دروبرش نیست. یکی از تونل ها اسمش امام محمد باقره، یکی امام محمد تقیه، که هیچ که به آدم حسابش نمی کنه. در صورت به همین راحتی پول مردم خورده میشه. حالا پول بیت المال گفتم، یک شرکت قطعه سازی به نام اعظام یا اوزام، حالا هر چیز، 460 میلیارد تومان به ایران خودرو بدهکاره. پس هم نمیده. هزینهشو مردم باید با گرون کردن خودرو بدن. ایران خودرو 460 میلیارد تومان طلبکاره یه شرکت خودروسازی، یه شرکت قطعه سازی. آقا میگن ندارم بدم، هر کاری میخوای بکنی بکن. ایران خودرو میگه چش نمیخوای بدی، ما الان مثلا پراید، حالا پراید که مال سایپای مثلا پیکان یا حالا هرچی من از این اسامی نمیدونم، پژو یا حالا هرچی که هست، اینا 2 میلیون نمیکنیم، 10 میلیون، 10 میلیون نمیکنیم، 20 میلیون نمیکنیم، 100 میلیون. مردمان که میرن دیگه اصلا چیز اتفاقی نمیفته، که چیز به این راحتی دیگه احتیاجی نیست. بریم آنتیک بعدی رو گوش کنیم و بچسبونیمش به عبید زاکانی هفته دیگه.
شاهد اقامه شد و گفتن دزده. انکار کرد، من ندزدیدم. بردمش پیش حضرت علی، شهود گفتن دزدیده. علی میگه رو مؤمنین رو کرد و دزدیدی، یه نگاه به علی کرد و به تو که دروغ نمیتونم گوهر من دزدی کردم. حضرت دستشو قطع کرد. اون خبیث میگه دستشو گرفت، تو کوچه های مدینه شروع کرد. میگه اومدم اصحاب که یا علی این خونش تقطه رو دما، دستشم خوب نبستیم، همجور خون داره میره، داره مد علی میگه ضعف کرده، داره میگه علی علی دستو گرفت و میگه علی. میگه اینا آوردن، میگه اومد در خانه حضرت، دستش خوب شنگی چکار کرد، پاچه رو انداخت، حضرت دوره کرد نماز کند و دستو کشید رو، بعد دید دست هست شده، انگشت رو حرکت میکنه. باقی میگه وقتی دستش خوب شد از علی تشکر کرد، میگه راه افتاد تو کوچه های مدینه، مردم دیدید دستم قطع بود، علی دوباره رسلش شد. چی
میفهمیم
حرفا یعنی چی؟
ای علی دوستا، ای مریدای علی، به جان مادرم هست علی مریض بوده. مگه خب مگه مرض داشتی تو یه رو قط کنی در چه داری بچسبونی با تفته بچسبونی به هم؟ آخه این چه اون احمقایی که نشستن پای این منبر دارن گریه میکنن، مثلا یارو خمینی بوده زمان نمیگفت بسم الله که یه جوک هم درست کردن که شاید من خواستم حرف خنده داری بزنم خفه شید، شاید خواستم من حرف خنده داری بزنم. اصلا وحشتناک اینجا، من نمیدونم آخه یعنی چی. یعنی یکی بلند نمیشه ها، مگه مریضی تو دست یارو قطع کردی؟ آقا قطع خدای بگو، جان مادرت بگو، دوزی کردی تو بودی دیگه. آره من نمیتونم به تو دروغ بگم، بیا اینجا ببینم پدر سگ شرب قطعش کرد، حالا برو. اینم رفته علی علی بابا اولین ضربه یارو خون میاد، اون همه خون بازو قطع بشه، تمام زندگی یارو تو 30 ثانیه میریزه به هم، چجوری میتونه راه تو کوچه‌های کوفه و مدینه و نجف عربده بکشه؟ علی علی بعد بگه بیا اینجا بابا، بیا اینجا خواستم اذیتت کنم، بیا اینجا ماچش کنی، یه توف بندازی تق قط وسط بشه. آخه من نمیدونم والا. عبید زاکانی جواب اینا رو خیلی قشنگ میده. عبید زاکانی میگه که شیخی را گفتن عبا و عمامه خیش میفروشی؟ جواب داد صیاد اگر دام خود فروشد با چه صید کند. ای جارم به این عبید زاکانی. بله به زودی مهریه در ایران اینجوری میشه: آینه و شمدون، 1 کیلو گوشت چرخ کرده بدون چربی، 10 عدد مرغ به انزامه 2 دست کله پاچه کامل، اندل مطالبه. بنده قبولم، والا به خدا همین اتفاقات خواهد افتاد. کله پاچه شده 200,000 تومان که گفتن سیرابی بخورید عطر و طعمش بهتره، که اصلا همه اینجوری، یعنی صنف سیرابی فروش هم اینجوری مونده بودن که اینا چه عجوبایی هستن آخوندا. اونجور که گفتم بهتون دلار آمده پایین، مرغ داره میره بالا. حالا خیلی عجیبه، نمیدونم این برنامه چیه. و یک خبر جالب دیگه هم که خیلی تو ذوق میزد: 1800 درخت کریسمس در تهران فروخته شده است. قیمت هر درخت 2 تا 5 میلیون تومان است که 90% خریداران مسیحی و یا کاتولیک یا ارمنی نیستند. خیلی خوب میشد پول خرید این درخت ها رو برای فقرا هزینه کرد. این 90% همون هایی هستن که محرم یه جاشون درد میگیره به خاطرش نظری میدن. ما اصلا اصولا دو طرفه پرت میشیم از بوم پایی. من یادم میاد که اینجا یک دو بار کلیسای ایرانی ها رفتم، طرف مسیحی که میشه وارد سالن که میشه سینه خیز میره و عربده میشه مسیح مسیح دیدم. ولی خیلی هستن که اعتقاد قلبی پیدا کردن و واقعا هم خب احترام بهشون باید گذاشت. و یه خبر دیگه هم داره، لابلای خبرها گم شد که در بعد از تصادف این اتوبوس، سقوط این اتوبوس دانشجویان، اگه گفتید اولین کسانی که وارد صحنه شدن کی بودن؟ خیلی شوتی بابا، خیلی پرتی. آمبولانس؟ بی خیال. چی؟ هلیکوپتر امداد؟ چی؟ نه. اولین گروهی که وارد شدن گروه های ضد شورش بودن. بله، مملکت ما به این زیبایی، اول باید گروه ضد شورش بیاد. داشتن جون میدادن تو اتوبوس، هلیکوپتر واسه چی بیاد؟ آمبولانس واسه چی بیاد؟ ضد شورش، نیروهای ضد شورش اولین گروه هایی بودن که بله تشریف آوردن اونجا. و اینکه یه هشتگ هم معرفی کنم و بریم سراغ داستان هفته. هشتگ فولاد نمیشکند. هشتگ فولاد نمیشکند هشتگ هفته است. تشکر میکنم به خاطر پایداری و استقامت و تحمل کارگران شرکت فولاد که واقعا نمیشکنند و پابرجا موندن و تا الان کم نیاوردن. به احترامشون کلاه از سر بر میدارم و به احترامشون میستم. هشتگ فولاد نمیشکنند. قبل از این که داستان هفته رو شروع کنم، خدمتون عرض کنم که آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی، آب پاک رو دل، رو دست، رو دل گرمه چی میگم، بازنشستات ریختن و گفتن دولت باید صادقانه بگوید که ندارد مطالبات معوق بازنشستگان را بدهد. کسانی که امروز پرکار در دست داشتن حق با اینهاست، چرا که بازنشستگان آموزش پرورش و وزارت علوم حق خود را گرفتن، اما بازنشستگان وزارت بهداشت نگرفتن. بالاخره اینها هم دختر دم بخت دارن، پسری در شرف ازدواج دارن، مریض دارن و نیاز دارن. انصاف نیست که از سال 94 تا الان هنوز مطالبات بازنشستگان وزارت بهداشت پرداخت نشده. ما متاسفانه نمیتوانیم مطالبات اینها را بدهیم، باید صادقانه دولت این به اینها بگوید. همین آقا اعلام کرد که عزیزانی که در افغانستان و مادرایی که در افغانستان و لیبی و یمن و سوریه و عراق هستند تحت پوشش وزارت بهداشت ایران قرار خواهند گرفت. چی بگم دیگه، همین سر اینا واقعا عجب پررویی هستن. بریم داستان هفته.
داستان
هفته. خانمی وارد داروخانه شد و با آرامش خاصی به دکتر داروساز گفت که به سیانور احتیاج دارد. داروساز پرسید: سیانور رو برای چی میخوای؟ خانم توضیح داد که لازم است شوهرش را مسموم کند. چشمهای دکتر داروساز 4 تا شد و گفت: خدا رحم کنه خانم، من نمیتونم به شما سیانور بدم که اون با اون شوهرت رو بکشید؟ اصلا نمیتونم بدم. این کار برخلاف قوانینه. من مجوز کارم رو از دست خواهم داد، هر دوی ما رو زندانی خواهند کرد و دیگه بدتر از این امکان نداره. نه خانم، نه شما حق ندارید سیانور داشته باشید و من این کار انجام نخواهم داد و حداقل من به شما سیانور نمیدم. وقتی حرف دکتر به اینجا رسید، خانم دستش رو برد تو کیفش و داخل اون یه عکس در آورد، عکسی که در اون شوهرش و زن دکتر داروساز با هم تو بغل هم در حال عشق بازی بودن. داروساز نگاهی به عکس کرد و گفت: چرا از همون اول به من نگفتید که نسخه دارید؟ با کمال میل دارو رو به شما میدم. به پایان اولین برنامه از سری دوم برنامه های صفحه کلاژ رسیدیم، یا برنامه 53 صفحه کلاژ به پایان رسید. سپاسگزارم که منو کمک میکنید با انتقاداتتون، با پیشنهاداتتون و برای بهتر شدن این برنامه. خب روال خودش تیک داره میکنه، ریتم خودش گرفته. من نوآوری اگه بخوام انجام بدم باید یه سری ها رو دوره حذف کنم. بازم اجازه بدید یه مقداری بریم جلو. بعضی موقع یه سری چیزا به ذهن من میره یا به ذهن شما میرسه که منو کمک میکنید. مثلا نکیر هفته رو اسمش عوض کردیم، مزاحمت هفته باشه به نظر من بهتره. راه ارتباطی با من خیلی آسونه: www.facebook.com/HamidSartitr. در کانال تلگرامی هم هست، حمید آقا سرتیتر، فینگلیش بنویسید یا فارسی بنویسید میاد. و در توییتر هم هستش حمید_سرتیتر. سه فضای مجازی و سه نوع نوشتار یا پستایی که از من میبینید خیلی فرق میکنم. بعضی موقع توییترم خیلی غم‌انگیزه و بعضی موقع خیلی خنده داره. تلگرام که خب بیشتر سعی میکنم خبرهای روزا بتونم انجام بدم بذارم تو اونجا. و فیسبوک هم خب با توجه اینکه میشه بیشتر بنویسی، بعضی پست‌های چالشی یا پست‌های طنزهای تلخ اونجا استفاده میکنم. این برنامه از رادیو وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد که افتخار اینه دارم که یک سال با این رادیو همکاری کردم پخش خواهد شد. بر رادیوی بسیار جالب و پرمحتوایی هستش، یک بار امتحان کنید. هم فیسبوک داره، اینستاگرام داره، توییتر داره، برمنوف تلگرام داره، فضای مجازیش کاملا عالیه، خبرهای خیلی خوب داره و مصاحبه ها، برنامه های چالشی، برنامه های ورزشی، هنری و در صورت خیلی سیاسی، حقوق بشری. و یک بار امتحان کنید رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. شما میتونید راحت توی گوگل بزنید و کلا پیدا کنید، حتی توی فیسبوکش هم میتونید، کسانی که فیسبوک دارن میتونن پیدا کنن، یا توی تلگرام یا توی توییتر یا اینستاگرام. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و این آخرین برنامه سال 2018 من بود. امیدوارم سال 2019 سال خیلی خوبی برای شما شروع بشه و همینجور که میبینید مردم جوزده ایران در ایران درخت کاج خریدن. خب دستشون درد نکنه، بالاخره از هر جشنی استفاده میکنن که دل خودشون رو شاد کنن. ما هم خیلی خوشحالیم از این قضیه، ولی سنت‌های خودمونم نباید فراموش کنین. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو به پایان برسونید. دوستان عزیزانی که در غرب هستن زندگی میکنن و به نوعی با فرهنگ و با تاریخ و با تقویم اینجا خو گرفتن، و امیدوارم که سال آینده سال بسیار خوبی را شروع کنید و سال آزادی مردم ایران باشه. فدای همه شما بشم، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.